أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين. بحث ما در باب اصول تنزیلی و محرز هست. اصول تنزیلی و محرز. رفقا ببینید، اصل عملی جوهرش و ذاتش ارائه وظیفه عملی در قبال مکلفه، مکلفی که مبتلا به جهل به واقعه. این بنده خدای مکلف بعد از فحص از دلیل و یأس از یافتن دلیل مستأصل نشسته است تا اصل عملی دستش رو بگیره، وظیفه عملیش رو در قبال اون واقع مشکوک معین کنه. خب ببینید، در اصول عملی ما دو قسم مطرح کردیم: اصول عملی شرعی و اصول عملی عقلی. اصول عملی عقلی به کشف عقل بود، اصول عملی شرعی به جعل شارع. فرق اینجاست، یکی رو عقل کشف می کند، دیگری رو شرع جعل می کند. مثلا استصحاب جعلیست، شارع جعل کرد، اما اصل احتیاط از دید شهید صدر مبناش قاعده عقلی حق و طاعه است. عقلی. این بحثی که در اینجا میخواییم مطرح بکنیم مربوط میشود به اون اصول عملیه شرعیه. روشن شو؟ پس قشنگ و من بیاد اصول عملیه عقلی و شرعی. عقلی و کار نداریم، شرعیش رو میخواییم دو قسم کنیم. رفقا ببینید، اصول عملیه شرعی گاهی اوقات صرفاً محتواشون ارائه وظیفه عملی است. صرفاً محتواشون عرضه وظیفه عملی مکلفه در قبال واقع مشکوک. این از این اصل عملی شرعی. دو قسمه، یک قسمش صرفاً ارائه می کند وظیفه شرعی مکلف را در قبال واقع مشکوک. خب به چه شکل ارائه می کنه؟ به این شکل که انشاء می کند برای مکلف شاک یک حکم تکلیفی را، انشاء میکنه برای مکلف شاک یک حکم تکلیفی را که گاهی اوقات ترخیصیست، گاهی اوقات الزامی، گاهی اوقات حاوی رخصت، گاهی اوقات حاوی کلفت. تفاوت در اینه. به این نوع اصول عملی که محتواشون فقط ارائه وظیفه عملی است، چیزی سوای این درشون تطعیم و تزریق نشده، حالا بعدن میگم تو قسم دوم شده، به اینها میگن اصول عملی بحت یا صرف اصول عملی بحت. حالا با مثال توضیح بدم. ببینید رفقا، اصل براعت یک اصل عملی صرفه. یعنی چی؟ یعنی میاد وظیفه عملی شما رو در قالب انشاء یک حکم تکلیفی ترخیصی نسبت به تکلیف مشکوک، تکلیف واقعی مشکوک مشخص میکنه. میگه حالا که نمیدونی گوشت خرگوش حرام است یا حلال، ها، وظیفت چیه؟ وظیفت این است که در قبال این حرمت مشکوک واقعی گوشت خرگوش خود رو برای ازمه قلم داد کنی، آزادی عمل در قبالش برای خود قائل شی. خواستی سیخ بزن خرگوش بخور، خواستی از خرگوش اجتناب میشه اصل عملی صرف، توش چیزی جز این نیست. یا اصل احتیاط، این هم اصل عملی صرفه، مفادی صرفا تعیین وظیفه عملی مکلف است در قالب انشاء یک حکم تکلیفی الزامی. قبلی چی بود؟ حکم تکلیفی ترخیصی، حالا شد چی؟ الزامی. مثلا میگه چی؟ میگه تو در قبال این حرمتی که نمیدانی به این اناء تعلق دارد یا به آن اناء، واجب است احتیاط کنی. این وجوب احتیاط همون انشاء حکم تکلیفی الزامیه، وجوب احتیاط. به بیان دیگر براءت حاوی اباحه است، حکم تکلیفی ترخیصی در قالب انشاء اباحه وظیفه عملی مکلف رو مشخص میکنه. اصل احتیاط حاوی وجوب احتیاطه در قالب انشاء یک حکم تکلیفی الزامی وظیفه مکلف رو تعیین میکنه، هیچ چیز دیگری هم جز این نداره. خب این اصل عملی بحث یا صرف کنم کاملا روشن شد. ما یک سری اصول عملی داریم غیر بحث که با پسوند تنزیلی یا محرز میاد. اینها رو اگر شما آنالیز بکنید، تجزیه بکنید، توش علاوه بر تعیین وظیفه عملی چیز دیگری هم میبینید که تزریق شده. خالص و خلص تعیین وظیفه عملی نمی کند، علاوه بر آن چیزی هم در آستین دارد. به این اصول عملی تنزیلی یا محرز یا غیر بحث گفته میشه. به قول آقای سعدی عنایتی توش خوابیده. ایشون برای اینکه اون عنایتی که در این اصول عملی غیر بحث تزریق شده خوابیده باز بکنن، دو وجه ذکر میکنن. در دو وجه این رو بهش پرداختن. رفقا ببینید گاهی اوقات در این اصول عملی یک نوع تنزیل تطعیم شده، تزریق شده. در این اصول عملی تنزیلی که اسمش هم دیگه با خودش آمد، تنزیلی، توش تنزیل نهفته است، یه چیزی نازل منزله واقع شده. یعنی فقط وظیفه عملی در قبال واقع مشکوک درشون معین نشد، بلکه در اینها حکم ظاهری به منزله حکم واقعی قلمداد شد، به منزله حکم واقعی تنزیل شد. حالا توضیح میدم. ببینیم اصل طهارت، یه طهارت واقعی داریم، شیئی است که نه عین نجس باشه بالواقع و نه متنجس به عین نجس، نه بول و قائت و اینجور چیز هاست، نه مصابه به این چیز ها، میشه واقعا چی؟ پاک. این میشه طهارت واقعی. خب این میذاریم کنار. اصالت و طهاره رو فقها یه اصل عملی تنزیل است. چه میکنه؟ میاد اون طهارتی که در وقت شک مکلف تشریع شده، کل شیء لک طاهر حتی تعلم، قبل از حتی چیه؟ لا تعلم، جهله، بعد از حتی میشه تعلم. هر چیزی برای تویی که نمیدونی پاکه، حتی تعلم، تو وقتی بدانی نجس. خب تو این حدیث، تو این روایت، یه طهارت ظاهری جعل شده برای هر مشکوک و طهارت و نجاسه، میشه طهارت چی؟ ظاهری. به مکلف شاک میگه تو در قبال شیئی که از حیث نجاست و طهارت واقعیش مشکوکه موظفی معامله طاهر کنی. آمده اینجا اون طهارت ظاهری را، یعنی طهارت مشکوک و طهاره را، به منزله طهارت واقعی قلم داد کرده، به منزله طهارت واقعی. ازا هر چیزی که معلوم نیست پاکی یا نجس، شما باید این رو به منزله پاک واقعی قلم داد. صرفا راهکار عملی نمیده، یه نوع تنزیل به منزله واقع هم توش نهفته است. چی ناظر منزله واقع شده؟ حکم ظاهری به منزله حکم واقع. خب
ثمره این تنزیل
این است که شما در این نوع تنزیل آثار طهارت واقعی رو هم، اون آثاری که مربوط به طهارت واقعی است، لازمه طهارت واقعی است، رو میتونید بر این طهارت ظاهری مترتب کنید. مثلا الان یک حیوانی اینجا هست، ما نمیدونیم این حیوان حلال گوشته یا حرام گوشته. اصالت الهلیه از قبیل اصالت الطهاره، یک اصل عملی چیه؟ تنزیلی. به شما میگه هر حیوانی که نمیدانی حلال گوشت است یا حرام گوشت، حمل بر این کن که حلال گوشت. حیوان حلال گوشت فضلش هم پاک، این خاصیت حیوانی است که بالواقع حلال گوشت. شما هر حیوانی که با اصل حلیت حلالش کردید، میتونید حکم به طهارت فضلش هم بکنید، بگید فضلش پاک، چون طهارت فضل حکم حلال گوشت واقعی است. طبق اصالت الحلیه، مشکوک الحلیه به منزله حلال گوشت واقعی شده، پس تمام آثار حلال گوشت واقعی رو این حلال گوشت ظاهری هم مترتب خواهد شد. چطور مرد؟ آیا حلال گوشت است یا حرام گوشت؟ خب محل بحثه، بعضی قائل به حرمتن، بعضی قائل به حلیتن، بعضی متوقفن در این قضیه، نمیخورن سپاره. خب اینجا اگر آمدیم طبق اصل حلیت اینو حلال گوشتش کردیم، عذره اون هم خواهد خواهد بود. خب شما جای خوبی وایستدید. ببینید راجب شترمرغ یا همون خرگوش حد شما خواستید، اگه اصل براءت جاری کردیم، نهایت اثبات می شود خوردن گوشت خرگوش مجاز، اما دیگه طهارت فضله خرگوش اثبات نمیشه، این خاصیت اصل براءت. اما اگر همین گوشت خرگوش رو با اصل حلیت شما حلالش کردید، فضلش هم پاک میشه، چون این فقط نمیگه تو در قبال گوشت خرگوش میتونی خود رو بری و ذمه بدانی، بلکه میگه علاوه بر اون این گوشت خرگوش رو منزله گوشت حلال واقعی قلم داد، خرگوش رو به منزله حلال گوشت واقعی تلقی کن، نازل کن.
دلیلی که ازش میگه فضله یه حیوانی پاکه یا نجسه حلال گوشتش باشه، ثمره ای نداره،
چرا نداره؟
شما بالاخره فضل
خرگوش
هم باید
تکلیف
شما باز چیه؟
بازم با خود براءت حالا ببینید، باز اونجا هم بحث فرق میکنه. مثلا حتی اگر ما دلیلی داشته باشیم که بگه حضرت الحیوان نجس الا فلان و بهمان، الا حضرت و فلان و حضرت و بهمان، اینجا دیگه اصل طهارت جای نمیشه واسه حلیت و طهارتی همچین اثری، اما میشود طبق همین از بکنم خدمتتون که نتیجه‌ای که ما گرفتیم و تنزیلی که هست این جزء مستثنیات قلم داد. مثلا شاعر میگه حضرت الحیوان نجسون الا اذا کانت لمعکول لحم یا چیزی، مگر برای چیزی که اکلش حلال باشه، بازنش جائز باشه. ما میتونیم طبق اصالت و هلیه ازره شطر مرغ رو ببریم توی اون معکول لحم، جزو مستثنیات بیاریم. با هلیت با براعت، براعت فقط میگه گوشتش و ترمخ حلال خوردنش، هیچ نگاهی نظری به فضله و عذرش نه. بذارید بخونیم چند خواهد نه دیگه، براعت در حقیقت نقطه مقابل احتیاطه. اگه بخوایم دقیقا باز بکنیم مفاد براعت رو، براعت صرفا مفادش عدم وجوب احتیاط، همینه بس. میگه تو در قبال گوشت خرگوش احتیاط برد واجب نیست، اتفاقا میگه مستحبم هست، الاختیاطو حسن علا کله ها، و بس دیست فهم میگه احتیاط واجب نیست، همینه بس. میگه واجب اعذار حرف واسه گفتن نداره. اما اصل حلیت میگه اصلا گوشت خرگوش مثل گوشت گاف، مثل گوشت گوسفند حلال واقعیه. حلال واقعی چه آثاری برایش مترتب اینجا هم هست؟ بخونیم چند خطی. الاصول تنزیلیت و المحرزه، اصول تنزیلی و محرز، اینا اصولی هستن که علاوه بر این که درشون انشاء وظیفه عملی صورت گرفته، علاوه بر این یک چیزی از واقع هم بهشون تزریق شده، یک میشه گفت بهره از واقع هم دارن. الاصول العملیت و شرعیت و با قید شرعی تارتن تکون مجرد وظائف عملیت، صرف وظائف عملیست. قشنگتر از اون این بود، مجرد جعل وظائف عملیت، یه جعل میخواست، جعل وظیفه عملیت، تعبیر خدای صدر در جای دیگه، حالا این جعلشون حذف کرد. خب آقا چجور جعل وظیفه عملی میکنه؟ به لسان انشاء حکم تکلیفی ترخیصی اباحه، کل شیء لک مباح، اصل براعت شرعی از این میاد دیگه، کل شیء لک مباح، مثلا کل شیء لک مطلق، به این لسان برفصل ادله براعت میشه. او الزامیین احتت لدینک، دلیل احتیاط، وجوب احتیاط، احتت لدینک انشاء میکنه اسم الزام، بدون نظرن به وجه، به هیچ وجه. ببینید دو وجه بعدا ذکر میکنیم، این به هیچ وجه، اون دو وجه در مقابل این به هیچ وجه، الا الاحکام الواقعی، هیچ نگاهی به احکام واقعی نداره. و هذهی اصول عملیت بحته، این صرف. و اخرا یعنی تارتن اخرا توبزل، بازل می شود، توبزل، بازل کیه؟ ها؟ شارع مقدس. توبزل بازل می شود فیها، در این اصول، اصول عملیه شرعیه، عنایتون اضافیه. خب از توتعم، از توتعم یعنی پیوند زده می شه، توتعم پیوند زده میشه به نظر. تو تعم چی؟ نائفایلش چیه؟ اصول عملیه. این اصول عملیه پیوند زده میشه، یا بخوایم حالی خیلی ملا لغتی بشیم، این تعم بهشون تزریق میشه که نظر کنن به احکام واقعیه. تو تعم بهشون پیوند نگاه به احکام واقعی میزنی عنوان جائل و شاره. پس نائفایل شد اصول عملیه به نظر متعلقه به توتعم، بهشون پیوند زده میشه نگاه به احکامی به نوعی ناظر به حکم واقعی. و هذه العنایه، این عنایتی که بهشون تطعیم شده، یمکن تصویر العنایت به وجه احدهما یا احدهما یا احدهما، هر سه وجهش درسته، هر سه وجهش درسته و توجیه بده و بلدی دیگه این قسمت بده. ان یجعل حکم ظاهری، آقا طهارت، طهارت مشکوک النجاسه یا حلیت مشکوک الحرمه، حکم ظاهری دیگه. هر حکمی که در موضوع شک به حکم واقعی اخذ بشه میشه حکم ظاهری. ببینید یه نکته اینجا بگم قبل از اینکه برم جلو. اینجا مفهوم شهید سعد دو سه بار کلمه لسان و آن به لسان انشاء حکم تکلیفیه بالا بود. اینجا میگه به لسان تنزیلهی منزلت حکم الواقعی. بعدن باز تعبیر دیگری داره مشابه همین تعبیر لسانی واسه بحث. ببینید مرحوم آقای سعد تفاوت اصلی بین امارات و اصول و بین اقسام به اصول رو در نحوه لسان نمیبینه. در واقع ایشون اینجا داره مطلب رو طبق دیدگاه اصولیون دیگر خصوصا آقای نائینی پیش میبره که اینها تفاوت بین امارات و اصول و بین اصول با اصول رو در نحوه لسان و تعبیر شارع مقدس میدونه. اگر بخوایم بحث رو از همین جای تقسیم بندی بکنیم، ما از اول این بحث که الان شروع کردیم داریم طبق دیدگاه آقای نائینی حرف میزنیم تا برسیم به اون صفحه بعد که میگه و هناک معنا آخر. دیدید بودن یک صفحه و نیمه بعد و هناک معنا آخر للاصول العملیت المحرزه. خب آقا اونجا فضا میره توی مبنای آقای سعد، دیگه سخن از لسان نیست، اونجا جوهره در واقع تفاوت رو کنه که انشاءالله توضیح خواهم داد. تفاوت اصل مثلا محرز با اصل بحث در نحوه تعبیر شارع نیست، در ملاکیست که پشت هر کدام از این دو اصل خوابیده، اون ملاکی که باعث می شود این دو تفاوت جوهری کنند. لذا حواستون جمع باشه این کلمات لسانی که ایشون به کار میبره طبق ادبیات محقق نائینیست. خب ان یجعل حکم ظاهری طهارت مشکوک و طهارت به لسان تنزیل این حکم منزله حکم واقعی، طهارت واقعی، طهارت ظاهری به منزله طهارت واقعی قلمداد شده، بو اینکه واقعا پاک. کما قد یقال فی اصالت الحل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه و اصالت الطهاره کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر نجس. اذ یستظهر ان قوله قول معصوم کل شیء هو لک حلال او کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، حتی حلالشون حذف کرده، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. این یتکفل قائلش قوله، این قول متکفل تنزیل مشکوک الحلیه و مشکوک الطهاره است منزلت الحلال الواقعی و منزلت طاهر الواقعی. لخونه شده مرتب. این از این یه دیدگاه. البته بعضی هم میگن که نه این هم جزوه همون اصول عملیه بحثند، هیچ نگاه و نظری به واقع ندارند. خلافن لمن یقول ان دلیل هازین الاصلین لیس ناظرن الالواقع. بعضی هم میگن اصلا این ناظر به واقع نیستن، بل ينشئ بنفسه حليه او طهاره به صورت مستقله. ببینید اینها در حقیقت معتقدند که شارع مقدس دو جور طهارت جعل کرد، دو جور طهارت، طهارت الف طهارت ب. حالا میخوام بگم واقعی و ظاهری. طهارت الف طهارتی است که موضوعش شیء است که نه عین نجسه نه مصاب به عین نجس است، واقعا نه عین نجس نه مصاب به عین نجس. این شد چی؟ ها؟ طهارت واقعی. طهارت ظاهری یه طهارتیست که موضوعش عبارت است هر چیزی که طهارت واقعیش مشکوک بشه، هر چیزی که اون طهارت واقعیش مشکوک بشه. شق دوم، دو طهارت شبیه به هم اما کاملا مستقل از هم. مثلا شارع مقدس یک وجوب برای نماز جعل کرده، یک وجوب برای طواف، مستقل از هم. ممکنه ارتباطی بین اینها باشه اما اونو مستقل از هم میگه از طواف و بالبیته صلات، از طواف و بالبیته صلات، تنزیل میدهد طواف و منزله صلات، اما در واقع وجوبی که برای طواف جعل کرده است مستقل از وجوب صلات، دو وجوب مستقله. منتها بر اساس یک تنزیل آمده احکام یکی رو بر دیگری تطبیق داده. اینجا هم همینه، در واقع ما دو طهارت داریم، طهارت واقعی طهارت ظاهری، کاملا مستقل از هم. دقیقا این شبیه اصول عملی وحد میشه که ناظر به واقع نیستن، مستقل از واقع، هیچ نظری نگاهی به واقع نمیخواد بگه چیزی منزل واقع قلم داد کن، میخواد بگه آقا جان نماز که نماز مشروط است به یک طهارت واقعی، دو طهارت ظاهری. همونطور که میگیم نماز مشروط است یک به وضو، دو یا به تیمم، وجوب تیمم چیزی مستقل از وجوب وضوعه، اینجا هم همینی میگیم، میگیم آقا نماز مصلی متوقف است بر طهارت لباس او، چه حالا این طهارت از سنخ طهارت الف واقعی باشه یا به ظاهری باشه. ببینید طبق این دیدگاهی که الان داریم اینجا میخونیم، در واقع صلات شرطش یه چیزه، طهارت واقعی ثوب و بدن، طهارت واقعی لباس و بدن میشه چی؟ شرط نماز. طبق مبنای کسانی که قائلن به اصول تنزیلی، معتقدن تنزیل اتفاق افتاده در بحث افادت و طهارت، شرط تغییر نمی کنه، شرط همونه، شرط طهارت واقعی است، الا این که طهارت ظاهری به منزله طهارت واقعی قلمداد شد. لذا این طاهر ظاهری جای طاهر واقعی رو پر می کنه هر جا که خلایی باشه. در حالت بعدی عنایت بکنه، اون ادله طهارت ظاهری در حقیقت آمدن یک طهارت دیگر هم به عنوان بدیل طهارت واقعی در نماز شرط کردن، یعنی شرط نماز دیگه طهارت واقعی نیست، اعم از طهارت واقعی و ظاهری میشه توسعه چیزی از سنخ حکومت. یعنی دیگه نماز مشروط نیست به طهارت واقعی فقط، نماز مشروط است به یکی از این دو طهارت، یا واقعی یا ظاهری، چون قرار شد طبق این بیان دوم خلافاً لمن یقول اینجا طهارت ظاهری مستقل از طهارت واقعی باشه. پس نماز که انه دو شرط علل بدل داره که یکی از این دوتا کافیه، یا باید لباس طاهر واقعی باشه یا باید طاهر ظاهری باشه، حال بگید در طول همان باشه، مثل نماز که یا باید وضو باشه یا تیمم در طول همان باشه. خب این از این بل یونشه، این یونشه میخوره به اون دلیل، دلیل این است انشاء میکند به نفس خود یه هلیت ظاهری رو در کنار واقعی، یه طهارت ظاهری و که به صورت مستقل از اون دلیل کلیت واقعی، مستقل از اون دلیل طهارت واقعی. و یسمى الاصل فی حالت بذل هذه العنایت تنزیلیه، عنایت تنزیل بود دیگه، تنزیل چی منزله چی؟ حکم واقعی به منزله ظاهری. البته در بحث بعدی هم تنزیل هست، خب اینجور دیگه است. حالا میگم یسمى الاصل بالاصل تنزیلی و قد تترتب على هذه التنزیلیه فوائد. این میتونه قد تحقیق باشه، به تحقیق مترتب بشه، میتونه قد عرض بکنم که تقلیل هم باشه، گاهی مترتب میشه، هر دوش قابل توجیه. معمولا قدی که سر مضارع بیاد قد چیه؟ تقلیله. وقد تترتب على هذه التنزيليه فوائد. مثلا اذا قيل بان اصل الاباحه تنزيلي، اگر بگیم اصل اباحه اصل محلیت، اباحه هم حلیت منظورشونه، اباحه این تنزیلیه، ترتب علیه مترتب می شود بر این اصل اباحه، حين تطبيقه على الحيوان، هنگامی که ما بر حیوان تطبیقش میدیم، مثلا ترتب طهارت و مدفوعه، قائل ترتب است، ظاهرا قید این طهارته، مترتب میشود طهارت ظاهری مدفوعش. چرا؟ لأن این طهارت مدفوع مترتب است بر حلیت واقعی. هر وقت یک شی حیوانی حلال گوش بود واقعا، مدفوعش هم پاک. پس اصالت الحلی که میگوید این حیوان مشکوک الحرمه حلال گوشت واقعا، مدفوعش رو هم حاکم. وحیه ثابتتون تنزیلن، این حلیت واقعی تنزیلن ثابته. تنزیلن این چی؟ یعنی رفعا خودش ثابت نیست، اون چه که نازل منزله اون هست، یعنی حلیت ظاهری ثابته. تو میگه تنزیل ثابته، یعنی خود ثابت نیست، نازل منزلش ثابته که میشه حلیت ظاهر. وحیه حلیت واقعی ثابت است تنزیلن، فکذالک حکمها، این پس ثابت است حکم این حلیت واقعی. حکمش چیه؟ طهارت مدفوع، اینم ثابت. و اما اذا قیل و ان اصل الاباحه، هم اصل حله، یکاشون حل میگم، اصل اباحه بیشتر به براعت گفته میشه، نه اصل حل کم دیدم یا نشنیدم اصلا به اصل حل، کسی بگه اصل اباحه، معمولا بگن اصل حل. و اما اذا قیل و ان اصل الاباحه لیس تنزیلیه بل انشاء لحلیت مستقله، این فقط انشاء حلیت مستقله از سنخ براحت. فلا یمکن ان ننقه به این اصل طهارت، ما شما مؤنث داره باید بهی باشه، باید بخواد به اصل اباحه. حالا فلا یمکن ان ننقه، این که تصحیح کنه، مترتب کنی به واسطه این اصل اباحه طهارت المدفوع، مفعول منقه، نمی شود طهارت مدفوع رو تنقیح و تصحیح و ترتیب داد و ها کذا الاخر. بس انشاء ان عطف بر تنزیلیه نه، بل انشاء ان لحلیت ظاهریت مستقلت ان الحلیت الواقعیه، که یه خلاصه. چرا نمیشه رفقا؟ ببینید اگه قرار باشه حلیت ظاهری نازل منزله حلیت واقعی نباشه، طهارت مدفوع حکم حلیت واقعی است، حلیت ظاهری مستقل از حلیت واقعی است. دلیل نمیشه که حکمی که مال حلیت واقعی است و حلیت ظاهری هم بیاد. روشن شد؟ از اگر قرار باشد حلیت ظاهری مستقل از حلیت واقعی باشه، دیگه حکمی که مال حلیت واقعی است مثل طهارت عذره مترتب بر حلیت ظاهری نمیشود. این هم از این فکر میکنم مطلب روشن انشاءالله.
اونجا الان داره
بله دیگه خلاف
ظاهری و واقعی که گفتیم.
بله
خب الان که فهمیدیم کلیت از پاک بودن از به کلیت واقعی می‌برد، کجای دلیل شما به همچین چیزی استفاده می‌کنید؟
این از دلیل خود تعارض ازل فهمیده میشه. مثلا اینجور گفت این فرض دیگه، این اصل موضوعه، بحث فقهیه، بهمون اصل موضوع اونجا میادش. مثلا گفته که عذرتو مأکول لحمه طاهر، لا بأس به عذرت مأکول لحم. اینجور گفت
اگر ما
قول
که دو تا طهارت داریم کلن رو قبول کنیم، این نماز طهارت لازم.
خب
بعضی
وقتی طهارت واقعی، بعضی وقتی ظاهری، این ادله ما که توش واقعی و ظاهری نیمده، همه شامل میشه. هلیت مثلا برای خوردن توش هلیت داره. خب
ببینید،
فرض آن است که طهارت مدفوع اثر هلیت واقعی است. فرض قضیه است دیگه، چون چه فرض رو به هم میزنید، مفروض اینه. بحث فقه که میخوایم بکنیم که بله، اگر بگیم از طهارت عذره حکم هلیت مطلق حیوانه، اما از ظاهری و واقعی ما حرفشون ثابت میشه. اما فرض آقای صد این است که طهارت مدفوع حکم هلیت واقعی است نه ظاهری. ببینید رفقا، ببینید بذار براتون مثال بزنم روشن‌تر بشه. اگه زید آمد اینجا و رفت، امر آمد جای زید، اگر بگیم امر جای زید قرار گرفته، نازل منزله زید، تمام اون وظایفی که ما در قبال زید داشتیم در قبال امر هم داریم. آقا زید رو باید اکرام میکردیم، زید رو باید جای بالا میشوندیمش، زید رو باید بادش میزدیم. اگر مولا بگی ان امرن نزل منزلت زیدن، اینجاست که باید جناب عمر رو هم اکرام کرد، او رو هم باید بالا نشوند، او رو هم باید باد زد. اما اگر بگیم نه، ان امرن مستقلن ان زیدن، امر یک کسه، زید هم کسه دیگه است، دیگه اون چه که مار زیده رو امر پیاده نمیشه، اون میاد داخل اینجا، اگه حکمی داشت اجرا میشه، نداشت که هیچ، مثل آدم های دیگه که میان داخل این مجموعه. این از این. خب ول آخر اینو بخونیم رفقا. ان ینزل الاصل اول احتمال المقوم للاصل. واقعا این ناظر به استصحابه، اصل عملی محرز. حواستون جمع باشه، اینو میخوام مثالی توضیح بدم که ابهامی در قضیه نه. هرگاه شک که در بقای چیزی داشتید که یقین به حدوثش داشتید، مجرای استصحاب معلوم میشه. هرگاه شک بکنید در بقای چیزی که یقین به حدوثش داشتید، میشه مجرای چی رفقا؟ استصحاب. خب ببینید رفقا، بعضی ها معتقدن در دلیل استصحاب تنزیلی صورت گرفته به این بیان که شارع مقدس آمده تنزیل داده خود استصحاب را، یا اون شکی که مجرای استصحابه به منزله یقین به واقع، تنزیل بکنیم اصل را به منزله یقین به واقع. آقا استصحاب یعنی چی؟ استصحاب یعنی الحکم به بقاء ماکان. این تعریف استصحاب. استصحاب یعنی الحکم به بقاء ماکان. اینجا شما استصحاب را یعنی حکم به بقاء ماکان را به منزله یقین به بقاء واقعی گرفتید، یعنی گوین که واقع، یعنی شما استصحاب وقتی کردید بقاء شیء را، این استصحاب بقاء شیء، از تعبیر استصحاب بقاء غلطه، استصحاب حکم به بقاء دیگه، بعدش نباید کلمه بقاء بیادم. خب در کلمات هم آقای سعد هست، هم دیگران اشتباه هست در کلمات آقای استصحاب البقاء تعبیر غلطی. حالا وقتی شما با استصحاب حکم کردید به بقاء چیزی، این به منزله یقین به بقای اون چیزه، به منزله یقین به بقای اون چیزه، انگار یقین دارید به بقای اون چیز. لذا تمام آثار شرعی بقا مترتب میشه بر استصحاب. خب این یکی از لایه‌های وجه دوم. گاهی اوقات تعبیر میکنن به این که شک به منزله یقین باشه. قبلی چی بود؟ اصل به منزله یقین، استصحاب به منزله یقین. گاهی اوقات تعبیر میکنن که شک به منزله یقین باشه، شکی که مجرای استصحابه به منزله یقین باشه. رفقا اگر اینجور باشه یعنی چی؟ ببینید شما شک که در بقا دارید، شارم یه شک که در بقای قطعی الحدوث به منزله یقین به بقا، شک که در بقای قطعی الحدوث به منزله یقین به بقا. اینا میشن اصول عملی محرز. پس اصول عملی محرز درشون تنزیل صورت گرفته، مثل امور اصول عملی تنزیلی. فقط فرقشون اینه در اصول عملی تنزیلی حکم ظاهری به منزله واقع، حکم واقعی قلم داد شد. در اصل عملی محرز خود اصل یا خود اصل یا شکی که مجرای اصله، موضوع اصله، مقوم اصله به منزله یقین قلم داد شد. اصل عملی تنزیلی اگر به معنای تنزیل اصل به منزله یقین باشه، معناش این است که استصحاب شی به منزله یقین به بقا شی. و اگر به لسان تنزیل شک به منزله یقین باشه، معناش این است که شک که در بقای شی به منزله یقین به بقای شی. این فقط در نحوه لسان فرق میکنه. ببینو شارع چجور، اگه شارع گفت استصحابک شیئا یقینک به بقای، به جل حدیث باید استصحاب و کشیعن یقین و که به بقای، این میشه تنزیل و اصل به منزلت الیقین. اما اگر گفت شک و که فی بقای شیعن قطعی الحدوث یقین و که به بقای، یقین و که به بقای، اینجا شک به منزل یقین. ایشون صفحه 33 همین مطلب رو گفتند، همین چاپ‌های کنگره آزاد اونجا هم مطلب آورد. پس استصحاب و کشیعن یقین و کبه یا شک و که فی بقای شیعن قطعی الحدوث یقین و کبه، بستگی داره شارع در لسان خود اصل و منزل یقین بگیره یا شک. چند خطو بخونیم بقیهش مال فردا، بیشتر از این حالش نیست. ول آخر، یعنی اصل عملی بعدی، ان ینزل الاصل، رفقا این اصل همون حکم ظاهری قبلیه. قبلی چی گفته بود؟ ها اسم اول ان یجعل حکم ظاهری، این هم همون حکم ظاهری است. ان ینزل هم همون ان یجعل به منزلته، یعنی عبارت فقط تفنن تا اینجای کار. ان یجعل اصل، یعنی هم اصل حکم، حکم ظاهری بر دو قسم دیگه، اصل عملی حجیت امر. ان ینزل الاصل استصحاب حکم به بقاء ما کن اول احتمال المقوم للاصل. آقا احتمال مقوم اصل یعنی همون شکی که موضوع اصله. میدونید که قوام اصل به شک، تا شک نباشه اصل جاری نیست. احکام ظاهری همشون قوامشون موضوعشون شک. تنزیل بدیم اصل را یا اون احتمال را، احتمال بقا، شک در بقا، احتمالی که مقوم و موضوع اصله، یعنی اگر نباشد اصل موضوع نخواهد داشت. منزلت الیقین، به منزله یقین قلم داد کنیم. منزلت الیقین مفعول ینزله. به ان تجعل الطریقیت فی مورد الاصل، به این که قرار داده شود طریقیت در مورد اصل باشه. مال فردا توضیح میخواد مبنی آقای ناینی رو باید بگم که دیگه الان بیشتر از این دیگه خیلی احساس کسالت دارم. و السلام علیکم و رحمت الله.